و افتتاح 73 دور از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من اقبالی به اتفاق همکارم خانم جماعت خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
برنامه های دومی روز از 38 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در بخش ملی و بین الملل آغاز شد. آقای موسوی دبیر جشنواره:
امروز دومین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهرانه که پخش فیلم‌ها در مجموعه ایران مال در بخش ملی و بین‌الملل ادامه خواهد داشت. همینطور پخش فیلم‌ها در پلتفرم‌های آشور، ویدیو و تیوال. بخش نشست‌های تخصصی جشنواره 20 نشست تخصصی برای 5 روز پیش بینی شده و بستر اینترنت و اینستاگرام انجمن سینمای جوانان و پلتفرم هاشور قابل ملاحظه است. امیدواریم که علاقمندان بتونن از طریق فضای مجازی فیلم‌های مورد علاقه‌شون رو در جشنواره تهران ملاحظه کنن.
14 دوره جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران با نام وحدت در کسوت موسیقی اقوام از فردا در کرمان آغاز می‌شود. مدیر کل فرهنگ و ارشد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه این جشنواره به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی و به نوعی اصیل‌ترین موسیقی کشور تلقی می‌شود گفت: موسیقی نواحی ایران گنج با ارزش فرهنگی و معنوی کشور است که از طریق زبان هنر بیان می‌شود. وی با بیانی که در جشنواره امسال همه اقوام از سراسر کشور حضور دارند تصریح کرد، بیش از 70 نفر از هنرمندان و استادان موسیقی نواحی کشور در این جشنواره شرکت کردند و به تناوب کارهای خود را ارائه می‌دهند. آیین اختتامیه 14 جشنواره موسیقی نواحی ایران 2 آبان با چند اجرای گروهی و پیشکسوتان در کرمان برگزار خواهد شد.
اعضای هیئت انتخاب 2 جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 معرفی شدند. کاوه سجادی حسینی، تیام یابنده، زهره زمانی، آرمان فیاض و سید امین جواهری مسئولیت انتخاب آثار 2 این رویداد را بر عهده خواهند داشت. 2 جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 آذر به دبیری مریم دوستی به صورت مجازی و برخط برگزار می شود. فراخوان و جزئیات ثبت آثار در سایت جشنواره و دبیرخانه مجازی آن به نشانی selfie20shortfilmfestival.com اعلام شده است.
کتاب عکس دیوار نوشته های انقلابی در تهران رونمایی شد. کتاب دیوارها سخن میگویند شامل عکس های امرالله فرهادی از دیوار نوشته ها در انقلاب در تهران سالهای 1357 و 1358 در موزه هنرهای معاصر تهران رونمایی شد. یونس شکرخواه استاد ارتباطات که یادداشتی را در این کتاب نوشته است گفته: مطمئنم که این کتاب به زودی ترجمه خواهد شد و فقط کافی است تا به دست اهلش برسد و به سهم خودم خوشحالم که در این کتاب نقش کوچکی داشتم.
آیین افتتاحیه و رونمایی از پوستر 2 جایزه ادبی داستان حماسی در آرامگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این جشنواره به همت حوزه هنری خراسان رضوی و با هدف بازخوانی حماسه های اساطیری و پیوند آن با حماسه های معاصر برای تولید داستان های جدید با موضوع حماسه های بومی و داستان های شاهنامه فردوسی برنامه ریزی شده است.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی.
شاهنامه دستمایه‌ای شد برای رونمایی از پوستر 2 جایزه سراسری داستان‌های حماسی. قوامی دبیر جشنواره:
در 2 قالب داستان نیمه بلند حداقل 5000 کلمه و رمان و در 2 موضوع هست که یکی موضوعش حماسه‌های بومی است و یه موضوع هم اقتباس از شاهنامه فردوسی با رویکرد فتح‌نامه.
داستان‌های حماسی که الهام می‌گیرند از حماسه سازان دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، مدافعان سلامت، پهلوانانی همچون یزدانی ها و قهرمانانی چون لندی ها، تشکری، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی.
چه در دفاع مقدس، چه در دوره معاصر ورزشکاران و چه در حوزه‌های مختلف، مصداق اون آدم‌هایی هستند که هنرمند باید با نقش اونها و روایت اونها بتونه برای مردم ایران حماسه‌سازی رو ماندگار بکنه.
من نخستین نشان گردآفرین
در پاسداشت از زنان حماسه‌ساز ایران اسلامی هم نخستین نشان گردآفرین به قهرمان پارالمپیک توکیو اهدا شد. هاشمی متقیان، قهرمان پارالمپیک:
این اولین مدال تاریخی در بخش پارالمپیک قسمت دوم میدانی بود که من کسب کردم. حجاب هیچ مانع و محدودیتی برای ما بانوان نداره.
علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در دومین جایزه سراسری داستان حماسی آثار خود را با 15 بهمن به دبیرخانه هنر حماسی خراسان رضوی ارسال کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خب نوبت میرسه به علاقمندان به خبرهای حوزه فیلم و سینما. در خدمت خانم زلالی هستیم از تحریری رادیو فرهنگ با تازه های فیلم و سینما. خانم بفرمایید چه خبر از فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی؟
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستداران و علاقمند به این بخش.
مچکی.
چند فیلم خدمتتون میخوام معرفی کنم. فیلم سینمایی تعارض با نام ریس به کارگردانی محمد رضا لطفیه که راهی ایتالیا شده. این فیلم توی 38 جشنواره فیلم فجر حضور داشته و الان در بخش بین المللیش به بخش اصلی و مسابقه 4 جشنواره دایکاسترور ورتنو ایتالیا راه پیدا کرده.
خب بسیار عالی. اصلا از این جشنواره اگه ممکن برام توضیح بدین این جشنواره اصلا چی هست؟
این جشنواره در واقع به نوعی حمایت میکنه از فیلم ها و فیلمسازان مستقل که نه تنها آقای اقبالی جنبه هنری و فرهنگی داره، بلکه به عنوان یه حرفه و فرصت شغلیه که نشون داده میشه. یعنی کارگردان ها میتونن فیلماشون رو تو این جشنواره نشون بدن.
دیگه چه فیلم هایی مطرح هست؟
دیگه از جشنواره های بین المللی فیلم هامفای آلمان رو بگم که فیلم سنگبار ساخته آمین صحرایی کاندید جایزه بزرگ این جشنواره شده.
درسته.
این فیلم از بین 3300 فیلم انتخاب شده آقای اقبالی.
درسته.
و به نمایندگی از ایران بوده. با فیلمسازان 32 کشور مثل آمریکا، کانادا، بلژیک و روسیه رقابت میکنه.
یه فیلم اینطور که من شنیدم گفتن نتونسته بره به جشنواره خارجی. راجع به اینم میشه توضیح بدید؟
بله. ولی من قبلش اینو بگم که اون فیلم هامفو که من خدمتتون گفتم که فیلم سنگبال هست،
بله،
الان در سینمای هنر تجربه در حال اکرانه و اونم که میدونید هر سال با هدف کشف استعدادهای جدید تو دنیا کشف میشه.
بله.
این نکته خیلی مهمیه. بله. از متاسفانه یه فیلم سینمایی گردو هست که میتونم به کارگردانی محمد رضا حاجی غلامی اشاره کنم که تو جشنواره فیلم شارژه نامزد بهترین فیلم شده ولی بنا به دلایلی نتونسته بره و جایزه بگیره.
خانم زلالی، من یه خبری دیدم درباره این که یه ایرانی تونسته یکی از داورای جشنواره بین‌المللی بشه. درسته؟
بله، باعث افتخاره که بگم حسن نجم‌آبادی، فیلمساز ایرانی، به عنوان یکی از داوران 14 جشنواره بین‌المللی جیپور هندوستان انتخاب و معرفی شده.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم. نجم‌آبادی نویسنده و کارگردان فیلم کوتاهه که فیلم‌های زیادی مثل سر، سیم مس، مورچه، 77 سال تنهایی، فصل قرمز، به سوی رنگین کمال، فصل سفید و آپارات رو ساخته و دو کارنامه خودش ثبت کرده.
بله.
حتی تو عرصه بین المللی هم آقای اقبالی حضور چشمگیری داشته و تونسته جوایز زیادی رو بگیره.
خیلی هم عالی. راستی از جشنواره بوسان هم فیلمی اومده؟
سینما ایران امسال با دست پر آقای اقبالی به این جشنواره رفته. دو تا فیلم داشته: سیارک ساخته مهدی حسینی‌وند علیپور و غایب ساخته آروند دشت‌آرای که نماینده سینمای ایران تو بخش جریان‌های نو بودن.
درسته.
بعد فیلم‌های قصیده، گاو سفید، مرد ابری، مونالیزا، ماه خونین، روزی که زن شدم و تخت سیاه هم از دیگر نمایندگان سینمای ایران تو جشنواره معتبر آسیایی هستن. راستی تا یادم نرفته اینم یادآوری کنم که تو جشنواره فیلم لندن هم فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی هم موفق به کسب جایزه شده. این فیلم پس از اولین نمایش جهانی خودش تو بخش دو هفته کارگردانی جشنواره کن به جشنواره مصر، سارایوو، افقهای نو لهستان و جشنواره نیویورک دعوت شده و جایزه نخست جشنواره رندن رو کسب کرد.
خیلی متشکرم خانم زلالی، توضیحات مبسوطی بود، استفاده کردیم. انشالله که در برنامه بعدی هم باز با تازه های فیلم و سینما در خدمت شما.
بله حتما در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست.
@ صدا نیوز IRIB.
رئیس جمهور 11 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی 11 مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که 10 مصوبه آن از مصوبات ابلاغ نشده شورا در دوره گذشته بوده را ابلاغ کرد. سعید رضا عاملی افسود از جمله این مصوبات سیاست‌های رسانه‌ای مرتبط با حوادث طبیعی با تاکید بر کرونا است. وی به ابلاغ مصوبه ساماندهی برگزاری آزمون‌های بین‌المللی در سال 1396 اشاره کرد و گفت همچنین اصلاح تبصره ماده 5 مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب و نیز انتخاب نمایندگان شورای عالی که در بعضی از نهادها طبق اسناد بالادستی شورای عالی باید تصویب شود، جزو مواردی هستند که ابلاغ شدند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور توانمند و افتخارآفرین جانبازان و معلولان در مسابقات ورزشی و سیاست‌های ترویجی و تشویقی نامگذاری از دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که رئیس جمهور آنها را ابلاغ کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت بحث رتبه بندی معلمان از اساسی ترین موضوعات مجلس بوده و خواهد بود. آقای قالیباف در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان افزود معلمان محور اساسی آموزش و پرورش به شمار می آیند.
طبیعتاً در آموزش و پرورش محور اساسی معلمین عزیز هستند. کسی به این شکی نداره. الانم این که ما اگر یک جایی موضوع رو نمیذاریم مطرح بشه، مال این جهت هست که ما این طرح مال رتبه بندی معلمان بخش‌های اداری و کارمندی اگر اینجا جلوش گرفته میشه، اینا به جهتی هست که در قانون خدمات کشوری در اون مسیر کارشون داره انجام میشه. و مسئله بعد اینه که ما مکلف اصول قانون اساسی رو رعایت کنیم. الان بار مالی حداقل کاری که در کمیسیون انجام دادن نسبت به پیشنهاد لایحه دولت در بود معلمین افزایش داره. حالا این رو مجلس باید به هر حال تصمیم بگیره. ما پس در رابطه با معلمین هیچ گونه نیامدیم اینجا بخوایم ممانعتی انجام بدیم. پیشنهادهایم هست و ما تنها یه طرح نداریم، یه کار مهم نیست. مجلس همه قوانینی که میاره مهمه و در آینده کشور تاثیرگذاره.
وزیر امور خارجه در دیدار با حداد عادل و برخی از مدیران بنیاد سعدی بر اهمیت گسترش زبان فارسی در خارج از کشور به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار تمدنی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار در جریان آخرین وضع فعالیت‌های گسترده بنیاد سعدی در حوزه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور قرار گرفت و در خصوص برنامه‌های قابل اجرا در این حوزه بحث و تبادل نظر کرد. آقای حداد عادل نیز در این دیدار ضمن تشریح فعالیت‌های بنیاد سعدی در امر آموزش، ترویج و استانداردسازی زبان فارسی در سطح بین‌المللی و همچنین تدوین کتاب‌های آموزش زبان فارسی متناسب با کشورهای مختلف اقدامات این بنیاد را به منظور ارائه مدلی واحد و علمی در شناساندن ادبیات غنی زبان فارسی موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.
73 دور از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. این دور از نمایشگاه در دو بخش حضوری و مجازی افتتاح شد و کانادا نیز میهمان ویژه این دور از نمایشگاه بین‌المللی است. عرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه با بیش از 400 اثر با موضوعاتی همچون ایران شناسی، ادبیات معاصر، ادبیات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، مطالعات اسلامی، علوم انسانی، کتاب‌های تصویرگری و داستانی، ادبیات کودک و نوجوان، محیط زیست، هنر، شعر، زبانشناسی و هنر معاصر ایران برپا شده است. علاوه بر این، با توجه به تقارن 73 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و هفته وحدت، بهترین آثاری که در خصوص سیره و زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به زبان فارسی منتشر شده، در بخشی از غرفه با نام پیامبر رحمت، صلح و دوستی به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه مشترک خوشنویسی ایران و پاکستان در لاهور افتتاح شد. در این نمایشگاه 40 اثر هنری از خوشنویسان مشهور ایرانی از جمله علیرضا کدخدایی، دکتر کاظم خراسانی و مسعود صفار و 17 خوشنویس ایالت پنجاب به نمایش گذاشته شد. سرکنسول ایران در لاهور طی سخنانی در این نمایشگاه گفت: افتتاح نمایشگاه خوشنویسان مشهور ایران و پاکستان در شهر لاهور، مرکز فرهنگی این کشور، باعث تقویت روابط بین دو کشور می شود. وی هنر خوشنویسی را میراث مشترک دو کشور خواند و افزود: امید است پس از پایان همه‌گیری ویروس کرونا و بهتر شدن وضعیت موجود، سفر هنرمندان ایرانی و پاکستانی به کشور مقابل آغاز و زمینه برای توسعه روابط مردم با مردم هموار شود. گفتنی است نمایشگاه مشترک خوشنویسی ایران و پاکستان به مدت 10 روز میزبان بازدید کنندگان است.
مسجد صفوی حکیم اصفهان به دلیل برداشت بی‌رویه آب و ایجاد فرونشست ترک برداشت. به تازگی گفته شده است اصفهان که تا مدتی پیش رتبه 10 را در فرونشست زمین داشته است، به رتبه اول کشور ارتقا یافته است. محسن بختیاری گزارش می‌دهد.
این رفته زیر جاده، اینجوری رفته زیر جاده.
این شکاف چقدر عمیقه.
گزارش های تایید شده سازمان زمینشناسی تازه ترینش بحران نشست در دشت اصفهان است که از رتبه 10 به رتبه نخست فرونشست ها در کشور ارتقا پیدا کرده. آیه ممجوم زاده، مهندس عمران.
از سمت جنوب اصفهان به سمت شمال اصفهان که بریم، از 0 تا حدود 1.80 متر نشست زمین داری. شهرک نیرو هوایی الان کاملا ترش خورده و الان تخلیهش کردن رفتن. تا 20 سال آینده این زمین آنقدر نشست کرده که کلا اصلا دیگه اصفهان منطقه قابل سکونت دیگه نیست.
فرونشست ها از سالی 36 سانتی متر بیخ گوشه پایتخت تا بالای 50 سانتی متر در جهرم فارس خودنمایی میکند. آقای شهیدی، کارشناس سازمان زمینشناسی:
تقریبا میشه گفتش که تو کل کشور داره اتفاق میفته، منهای استان گیلان و مازندران، که پیش بینی ما این هستش که استان گیلان و مازندران هم توی چند سال آینده دچار فرونشست خواهند شد.
مهندسان و سیاستگزاران وزارت نیرو که خود متهم بودند و باید پاسخ میدادند که چطور ایران را رکورددار فرونشست دشت ها در جهان کردند، پیوسته در مقام مدعی بارها به تدوین قوانین در جهت کاهش مصارف خانگی اقدام کردند و طی سالها به هشدارها بسنده که مصرف کشاورزی اضافه بر اصول و منطق است. مصرف آبهای زیرزمینی در کشاورزی ضد و نقیض است، از 60% تا 90%. رئیس تعادل بخشی آبهای زیرزمینی میگوید صنایع و معادن نیز 2 برابر مخازن سدهای کشور آب میبلعند. آقای فاضلی:
برداشت هایی که ما در حال حاضر از منابع آب زیرزمینی داریم انجام میدیم 42 میلیارد متر مکعب سالانه از طریق چاه هست، میشه تقریبا حدود 2 برابر مخازن سدهای کشور.
مصرف 80% آبهای زیرزمینی از بحران هم رد شده، نتیجه برداشت های بیروی از آبهای زیرزمینی و نادیده گرفتن سنت آبخانداری به عنوان مزیت سرزمین. مهندس درویش، کارشناس منابع طبیعی:
افت سطح آب زیرزمینی مطابق آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده میگه در 60 دشت اصلی ایران در مرکز ایران که بزرگترین دشت‌های ما هستن و تقریبا 2/3 خاک ایران رو میگیرن، میزان افت سالانه سطح آب زیرزمینی به 2 متر و بیشتر رسیده و این نشون دهنده اینه که وخامت اوضاع از منظر افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین تا 140 برابر اون چیزی که ازش به عنوان شرایط بحرانی یاد میگیرن در ایران افزایش پیدا کرده.
اصلاح الگوی کشت، آبیاری تحت فشار یا قطره‌ای، البته البته به معنای کاهش مصرف، نه افزایش سطح زیر کشت. سالهاست برنامه‌ریزی شده. شفاف بودن هدر رفت‌ها و سیاست‌های درست حکمرانی آب موجب می‌شود تا مصرف کننده ها نیز دلشان برای آب بسوزد. دکتر فصیحی هرندی، استاد دانشگاه.
جامعه پیرامونی مصرف کننده آب. ما میایم بهش دیکته می‌کنیم که آقا اولا به تو فقط این مقدار آب میدیم، تو نصف اینقدر آب آزاد می‌کنی. داشتیم که من این آره همین اتفاقا همین هفته یه جایی بحث میشد، کشاورز آب بعد از موعد کشت بهش تحویل شده که به هیچ دردش نمیخورد، گفته آبا من تو صحرا ول میکنم برای اینکه اگر الان نگیرم این آبا معلوم نیست سال دیگه هم اگه آبی اومد به من بدم. میگن آقا تو که مصرفی نداشتی. خب ما کشاورزی رفتیم به سمت تولید هرچه بیشتر بدون اینکه به کمبود منابع آبمون و اتفاقاتی که تو چرخه آب افتاده توجه بکنیم. به طور طبیعی هجومو بردن همه مصرف کنندگان، چه شرب، چه صنعت و چه کشاورزی، به سمت آب زیرزمین.
فرونشست ها در کنار بالاترین نرخ فرسایش خاک و آسیب های تنوع زیستی آلودگی هوا به عنوان اصلی ترین عوامل ناپایداری هر سرزمین شمرده می شوند. دولت های ما در موضوع آب هم ناظرند و هم مجری و هم قانونگذار و هم رقیب بخش خصوصی و همین موضوع سالها موجب تعارض منافع شده. تعارضی که اگر برطرف نشود هر روز بر عوامل ناپایدار سرزمین اضافه می کند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در دیدار اعضای جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اهتمام دولت برای ارتباط نزدیک با علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه گفت دولت مصمم است از نظرات همه قشرها به ویژه روحانیت در پیشبرد امور کشور استفاده کند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت وزارتخانه‌های سمت، جهاد کشاورزی و دادگستری تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را با جدیت دنبال کنند.
ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن آغاز شد. متقاضیان باید 4 شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن، استفاده نکردن از امکانات دولتی و وام مسکن، نداشتن مالکیت خصوصی مسکن و سکونت 5 ساله در شهر مورد تقاضا را داشته باشند.
معاون پلیس راهور نیروی انتظامی حذف تخفیف بیمه شخص ثالث با تغییر یا تعویض پلاک خودرو را شایع دانست و گفت تخفیف بیمه شخص ثالث متعلق به مالک وسیله نقلیه است و میتواند آن را به راحتی انتقال دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام وام ضروری 12 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق از اول آبان خبر داد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری بزرگترین باند هک اینستاگرام با بیش از 3000 نفر در کشور خبر داد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در دیدار با مقامات ارشد نظامی روسیه، از جمله وزیر دفاع و نیز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، بر فعالیت‌های امنیت‌ساز و پایداربخش در منطقه تاکید کردند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده با سفر به تهران با مقام‌های ارشد ایران دیدار کند.
مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره بررسی وضع خاورمیانه و موضوع فلسطین متحد تاکید کرد. رژیم صهیونیستی باید به علت نقض حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین پاسخگو بوده و مجازات شود.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از شلیک 4 موشک از نوار غزه به سوی دریای مدیترانه خبر داد.
منابع خبری از شلیک موشک بالستیک کره شمالی از زیر دریایی در دریای ژاپن خبر دادند. وزارت خارجه آمریکا پرتاب این موشک را محکوم کرد.
جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه 2 فروند بمب‌افکن استراتژیک آمریکا را که قصد نزدیک شدن به حریم هوایی این کشور را داشتند، رهگیری و از منطقه دور کردند.
و انفجار مهیب در یک نیروگاه کوچک گازی در یکی از نقاط مرکزی آنکارا روی داد. تا کنون علت انفجار منتشر نشده است.
سازمان هواشناسی برای 24 ساعت آینده برای نوار شمالی کشور و ارتفاعات رشته کوه البرز بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شنوندگان عزیز، هنگام از مغرب افق تهران ساعت 17:43 است. نیمروز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام. ضمن گرامی داشته هفته وحدت، آرزومندیم هر جای کشور عزیزمون ایران کسی تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظه هاتون شیرین باشه. این افتخار نصیب بنده علیرضا تاوان شده که در روز چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 خورشیدی برابر با 13 ربیع الاول 1443 قمری به همراه همکارانم هم تهیه کننده جناب آقای محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و همانگی سرکار خانم رستمی با بخش دوم برنامه ها از همینک تا ساعت 22 در خدمتتون باشیم. امید که فرصت همراهی ما رو تا انتهای این بخش داشته باشید، اما در این مجال سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه ها. اولین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما میشه گلهای ایرانی نام داره که ساعت 14:30 شنونده خواهید بود. پس از اون در ساعت 15 برنامه جان جهان که به صورت زنده تقدیمتون میشه رو خواهید شنید. رأس ساعت 16 برنامه پیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خواهید شنید و در ساعت 17 علاقمندان به برنامه زنده 7 اقلیم میتونن شنونده این برنامه باشن. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:41 است. برنامه بازتاب رو میتونید در ساعت 18:29 شنونده باشید. پس از اون مثل همیشه رأس ساعت 19 همراه با شما خبر رو خواهیم شنید. 19:25 گفتارش رو تقدیمتون میکنیم و شنیدنی های تاریخ رو در ساعت 19:31 خواهید شنید. پس از اون در ساعت 19:45 آیش رو تقدیم شما میکنیم. ساعت 20 مستند فرهنگ، گفتارش رو 20:25 خواهید شنید. بوتیقا رو ساعت 20:31 تقدیمتون میکنیم و 7 اورنگ عنوان برنامه هست که رأس ساعت 20:59 خواهید شنید. پایان بخش برنامه های ما شبهای فرهنگ نام داره که رأس ساعت 21:29 خواهید شنید. اما در اولین گام از این بخش از شما دعوت میکنم گلهای ایرانی رو شنونده باشید.
گلهای ایرانی.
شاخ گلی دیگر از بوستان شعر و موسیقی ایران را تقدیم حضورتان می‌کنیم.